اینکه سال گذشته رکورد تاریخی تولید و صادرات رو در ایران داشتیم و ما توانستیم رتبه‌مون رو هم در دنیا افزایش بدیم. خوشبختانه در حوزه صادرات هم که پارسال رکورد تاریخی 9 میلیون تن رو داشتیم، 6 ماه اول کماکان ما تونستیم همون رو حفظ بکنیم و برابر بوده.
آقای کاوه، وضعیت ایران در صنعت فولاد چه شکلیه؟
ببینین، ما در از ابتدای انقلاب تا الان تولید فولادمون در کشور جمهوری اسلامی ایران بیش از 60 برابر شده و در جهان تقریبا 12 تولید کننده فولاد دنیا هستیم.
خب
ما حدود 32 میلیون تن ظرفیت تولید فولاد داریم، الان حدود 22 میلیون تن از این ظرفیت داره تولید میشه و تو کشور میاد. سالهای گذشته حدود 10-12 میلیون تن هم صادرات فولاد داشتیم.
درسته.
البته این چیزایی که ما داریم، آمارهایی که میدیم، آمارهای بسیار مطلوبه ما نیست هنوز. چرا؟ چون ظرفیت بیش از اینه. مثلا برای مثال همین شرکت معدنی و صنعتی چادرملو که به همدلله صنف ما دارن اون خط لولای آب خلیج فارس به چادرملو گروگان میکشن، میتونه چند برابر این باشه. شرکت های دیگه هم همینجور، شرکت فولاد مبارکه، شرکت زباهن، اینها نقاطی هست که بهش رسیدیم و آماده این هستیم که اوج بگیره این موضوع.
درسته. به کارخانه یه تولید فولاد چادرملو اشاره کردید واحدی با مدرن‌ترین خط تولید شمش فولادی در ایران که در اوج تحریم‌ها شنوندگان عزیز به بهره برداری رسیده.
یکی از منحصر به فردترین کارخانه‌های در خاورمیانه است.
واحدی با ظرفیت اسمی 1 میلیون تن شمش فولاد در سال.
سال دوم بهره برداری ازش شروع شده و ما امیدواریم در سال آینده قطعا به 1 میلیون تن برسیم. در حال حاضر ظرفیت امسالمون رو روی 800 هزار تن تنظیم کردیم. ما بیش از 60 هزار تن بالاتر از ظرفیت تولید کردیم و امیدواریم که بدیم تر پایان سال از 800 هزار تن برنامه‌ریزی شده‌مون هم افزایش پیدا کرده باشه.
در حال حاضر بین 2500 تا 3000 تن در روز تولید روزانه‌مون هست، یعنی حدود 90% به ظرفیت اسمی مجموعه رسیدیم.
اضافه کنم خانم آقایان، از جمله پیشرفت‌های چشمگیر در همین کارخانه چادرملو استفاده از آخرین فناوری‌ها برای صرفه‌جویی در مصرف انرژی، روش برام شارژ داغ.
در این روش آهن اسفنجی با دمای 600 تا 700 درجه به طور مستقیم وارد کره ذوب میشه و این باعث میشه که میزان مصرف برق ما 1/3 از ظرفیت نرمال یک واحد فولادسازی همسایز کاهش پیدا بکنه. ما تمام سیستم آبمون رو به روش بسته استفاده میکنیم، در نتیجه میزان مصرف آب رو کمتر از 40 کاهش دادیم.
در برنامه یکشنبه همین هفته فرصت تحریم که به صنعت پتروشیمی پرداختیم، گفتیم شنوندگان عزیز که در یکی از کارخانه‌های پتروشیمی راه اندازی شده در ایران 2800 شغل برای هموطنان ما ایجاد شد. در کارخانه فولاد چادرملو 3000 نفر همکنون به صورت مستقیم مشغول به کارند.
در آینده انشالله طرحهای توسعه‌مون اگر فعال بشد، اشتغال به کاری رو تا 3600 نفر افزایش پیدا خواهد کرد.
خب آقای کاوه، اطلاعاتی که در اختیار شنوندگان گذاشتیم، خود این داره یک نمایی رو میذاره هم درباره مصرف در داخل ایران و هم موضوع صادرات. اگر ممکنه وضعیت رو بیشتر توضیح بدید.
ببینید الان دوست عزیزمون به موضوع اشتغال اشاره کرد، یکی از محورهای هر پیشرفتی همین اشتغال بیش از اندازه است در اون کشور. خب صنعت فولاد برف و صنعت لوله و پروفیل فولادی که محصول فولادی تولید کنه خودش به تنهایی 40000 نفر اشتغال داره. در صنعت فولاد کشور ما که 32 میلیون تن بایسته حداقل الان برسیم به تولید تو همین سال ها، حداقل 300-400000 نفر مشغول اشتغال هستن. حالا ما هرچی بتونیم بخش صادراتمون رو بیشتر بکنیم و صادراتی بهتری داشته باشیم، خود به خود میزان اشتغال ما بیشتر میشه. چرا که میزان مصرف در کشور بالاخره محدودیت داره، اما ظرفیت ایجاد شده نگاه به صادرات داشته.
بسیار خوب، اگر موافق باشید به صادرات هم بپردازیم. این موضوع هم بسیار جالبه. ساعت به ما داره 4:40 نشون میده در تهران رادیو اقتصاد، برنامه یه فرصت تحریم. سامانه پیام کوتاه ما که در اختیار شما شنوندگان هست 30036-37 هست. متشکرم از شنوندگان گرامی، از جمله آقای علی از کرمان و شنونده دیگری 902-45-27 که راجع به مصرف آب در صنعت فولاد هم پرسیدن. اینها چیزهایی است که داره درباره اون پژوهش هم صورت میگیره که چطور میشه از روش‌های تازه علمی استفاده کرد. اما درباره وضعیت صادرات،
این پروژه بزرگترین پروژه تحقیقاتی بر روی مواد اولیه در خاورمیانه بوده، حدود 2 سال به طول انجامید.
دستیابی دانشجویان دانشگاه صنعتی به این فناوری ضمن خودکفایی سالانه بیش از 6 میلیون دلار صرف جویی برای این شرکت به همراه داشته است.
در این کوره الان داره ماده در واقع آنتراسیت استفاده میشه برای پفکی کردن سرباره و نگهداری سرباره پفکی توی کوره که از نظر قیمتی حدود 1/8 قیمت آنتراسیت رو داره.
تیم 50 نفره یک شرکت دانش بنیان هم به کمک واحد آزمایشگاهی ناحیه آهنسازی فولاد مبارکه آمدند و 70% تجهیزات آنها را بومی کردند.
تلاشمون اینه آخرین دانش دنیا رو توی این دستگاه ها استفاده بکنیم و حتی بسیار قابل رقابت هم هست با کشورهای دیگه.
الان اگه ما بخوایم این دستگاه رو وارد کنیم، اول که به هیچ وجه دستگاه رو به ما نمیدن و از کانال‌های مختلف هم بخوایم وارد کنیم، شاید 3 برابر 4 برابر در قیمتش بالاتر میره.
با دستیابی به تکنولوژی ساخت این تجهیزات، انحصار از دست 3 کشور ایتالیا، آلمان و آمریکا خارج شده است.
و این نتیجه اعتماد به ایده ها و طرحهای پژوهشی دانشگاه ها در صنعت است که هم میتواند باعث اشتغال زایی دانش آموختگان دانشگاه ها شود و هم گره‌گشایی برای صنعت.
خب شاید آقای کاوه برای شنوندگان هم این سوال پیش بیاد که این دستاوردها و پیشرفت‌ها چطور به دست میان. صنعت فولاد میدونیم که یک صنعت بسیار پربازه و یک مثال خوب از اون چیزیه که تحت عنوان دانش بومی در ایران از این یاد میشه. تنها در فولاد مبارکه اشاره بکنم که حدود 950 طرح پژوهشی اجرا شده که یکی از مهمترین اونها طرح جایگزینی آنتراکس به جای ماده کوک نفتی بود، ماده‌ای که تماما وارداتی بود و تحریم شدن صنعت فولاد رو هم با مشکل مواجه کرده بود، ولی در ایران فناوران و دانشپژوهان ما بهش پاسخ دادن. در هر دو حوزه خواهش میکنم که بیشتر بفرمایید، هم صادرات هم اینکه چقدر در دانش و فناوری برای پاسخگویی به نیازهای این صنعت در ایران خود کفایین یا متکی به دانشگاه ها و صنعتگران داخلی هستیم.
ببین ما در بخش تولید الان فولاد رو مرتب میگیم بومی سازه شده و مشکلی نداریم و حالا یک بحث تحریم که پیش اومده، یه خوبی که داشته این هست که نقاط ضعف ما را نمایان کرده. مثلا ما فهمیدیم که این همه توسعه فولاد داشتیم، این همه تحقیق و پژوهش داشتیم، تو بخش تولید الکترود عقب افتادیم و الان ما را داره تهدید میکنه میزان تولید الکترود. لذا این هشدارا به ما داد که تو این بخش ما هنوز مشکل داریم، کم بود داریم و متاسفانه از این بخش غفلت شده. اما بحثای دیگه، ما خوشبختانه بیش از 97% تولید فولادمون خود کفا هستیم و بومی سازی هستیم و دانشش رو داریم. این بحثی است که باید بهش توجه کنیم. بعض وقتا معضلاتی پیش میاد مثل این میزان مصرف آب. بالاخره صنعت فولاد یک صنعت آب بر هست. چرا ما به مشکل برمیخوریم که میبایستی که انواع و اقسام طرح ها رو اجرا بکنیم که میزان مصرف آب کم بشه؟ به علت اینکه محل احداث بعضی از کارخانجات فولادی ما اشتباه بوده یا فرایند تولیدش ممکن بوده، فرایند تولید مناسبی برای کشور ما نبوده که در موضوع استفاده از منابع طبیعی با مشکل روبرو شده. ما اگه صنعت فولادمون در استانهای جنوبی کشور باشه، هیچ مشکلی هم در تامین آب نداریم. خدا رو شکر کشور ما پر از آب و دریا و دریاچه و این موضوعات.
ولی اینو که به راحتی نمیتونیم جابجا کنیم، میتونیم.
خب من بعد شما طرحمون الان گفتم ما بلفاز افق 1404 میگه 55 میلیون تن، ما الان تولیدمون 22 میلیون تن، ظرفیتمون حدود 30 میلیون تن. پس از اینجا به بعد میتونیم سوق بدیم به سمت استانهای جنوبی که در کنار خلیج همیشه فارس ما هستن.
بسیار خوب. 915-3706 سوالی رو کردن که خیلی گذرا به اون اشاره کردم. در شرایط تحریم چی؟
شرایط تحریم ما رو مشکل، چون صنعت فولاد الان بعد از این حدود 40 سال با 60 برابر شدن ظرفیتش ما بومی شدیم و بیش از 97% تجهیزات صنعت فولاد رو خودمون میسازیم. بعضی بخشا که مشکل داشتیم الان این تحریم ها اونها رو نمایان کرده که دارن سعی میکنن اونا بپوشونن که این کارم در حال انجام شدنه.
بپوشونن منظورتون پوشش بدن برای پاسخ به نیازهای بله 3% هم
بله. البته این 2-3% نقاط کلیدی بوده، یه مقدار مثل گفتم همون تولید الکترودیگرافیتی که متاسفانه ازش غفلت شده بود. قیمتش دنیا از 2000 دلار در تن رفته حدود 15-16 هزار دلار گران شده به ما نمیدن، اما اینا ما داریم پوشش میدیم. بایستی که ببینیم ما تو بخش فولادمون یک مقدار توسعه نامتوازن داشته، یه بخشای خیلی زیاد داریم یه بخشای نداریم. مثلا در بخش ورقهای فولادی ما همچنان کم بود داریم، یعنی ما تو بخش ورقهای فولادی کم بود داریم، اما ممکنه تو یه بخش دیگه اضافه داشته باشیم.
آقای باقر پناهی از ما پرسیدن که در این برنامه داره اطلاعات خوبی داده میشه، ولی سوال بسیار بجا و دقیقی رو مطرح میکنن. درسته که ما استخراج میکنیم، تبدیل میکنیم، ولی مزیت نسبی ما کجاست؟ در کدوم صنعته؟ در اون کدوم بخش؟ آیا خام فروشی هم داریم انجام میدیم؟
ببینین، ما اشتباهی که ما تو کشورم جا افتاده میگوین که مزیت ما داشتن گاز ارزانه، در صورتی که مزیت ما در کشور جمهوری اسلامی با توجه به گازی که داریم میتونیم ما فولاد ارزان داشته باشیم. متاسفانه اشتباهی که انجام شده این هست که این فولاد ارزان که فولاد خام و کم ارزش هست به وفور داشت از کشور خارج میشد به اسم صادرات. ما اینجا واقعا مشکل برنامه ریزی داریم، یعنی مسئولین وزارت صنایع میبایستی تا اونجایی که میتونن جلوی خام فروشی فولاد را بگیرن. ببینید وقتی که تو رادیو تلویزیون مسئولین فولاد میگن ما 12 میلیون تن صادرات داشتیم، خود من به شخص ناراحت میشم، چون میدونم این صادرات فولاد خام بوده، محصول فولادی با ارزش نبوده، لذا ما اینجا رو میبایستی تقویت کنیم.
سال 1392 ما وارد کننده مواد اولیه فولاد مانند گندله، آهن اسفنجی اینها بودیم. امسال ما صادر کننده بودیم پارسال و امسال.
خب اینم یک نمونه دیگری از این که بالاخره صادر کننده بودیم، رفتیم به سمت این که به جای خام فروشی محصول فروشی با ارزش افزوده بالا.
هنوز به این سمت به طور کامل نرفتیم،
ولی رفتیم،
داریم قدم برمیداریم،
متوجه اشکال خودمون شدیم.
بله،
اینا به خاطر تحریم.
و جالبش این هست که محصولات فولادی تحریم بردار نیست، اما فولاد خام چون حجمش زیاده، کشتی به کشتی میبایستی صادر بشه، به راحتی شناسایی میشه و جلوش گرفته میشه. اما وقتی که محصول میشه یه کانتینه محصول فولادی بنز یک کشتی فولادی خام ارزش داره
واقعا.
و نیاز دارن کشورهای مختلف،
عجب، حتی کشورهای همجوار،
همه کشورهای همجوارمون به انواع. ببینیم ما قفلتی که دوباره کردیم که این تحریم ها ما رو هوشیار کرد این هست که به کشورهای همسایه خودمون که نیازمند ما هستن توجه نکردن. یک مثالی بارزش پاکستان، شما شاید ندونین 212 میلیون نفر جمعیت داره.
بله میدونیم، چند شب پیش راجبش هم اینجا صحبت میکردیم. بله، مزیتش
ببینین چقدر مزیت و چقدر نیازمند محصولات ما هستن کشور جمهوری اسلامی پاکستان. خب این کشور که همه جور هم فکری با ما داره، هم پوشانی به ما داره، ما اینا غفلت کردیم. اون طرف افغانستان، اون طرف کشورهای حاشیه خلیجی فارس، اون طرف کشور عراق. پس ما این استفاده ای که باید بکنیم این هست که به کشورهای همسایه خودمون توجه داشته باشیم، فولاد خاممون را به راحتی از کشور خارج نکنیم. مثلا ما همین الان در صنعت لوله و پروفیل در صف سهمیه ای ورق فولادی هستیم.
مشکل کجاست؟
مشکل این هست که یک، به میزان کافی در کشور ما تولید نمیشه. دو،
مشکل اون کجاست؟
چون گفتم توسعه صنعت فولاد متوازن نبوده، یه جا زیاد شده یه جا کم شده، چون برق فولادی سرمایه گذاری بیشتری میخواسته بهش توجه نشده.
آیا اگر که بیم از مدل‌های تازه‌ای در سرمایه گذاری که مبتنی بر نقدینگی موجود در کشور هست این امکان رو میده برای توسعه؟
بله، و چقدر هم سودده هست. یعنی شما شرکت‌های بالادستی در دنیا، شرکت‌های بالادستی فولاد بین 4 تا 10 درصد سود داره. در کشور ما بیش از 70% سود داره صنایع بالا دستی فولاد.
خب اینجا مانع کجاست؟ اقبالی نشون نمیدن، فولادی ها نمیگذارن، یا که ممکنه که دخالت
صنعت بالا دستی فولاد یه مقدار سرمایه بر هست. این نیاز به یه هولدینگ داره، نیاز به یه کنسرسیوم داره و نیاز به یه تعاونی های بزرگ داره.
خب شما که سابقه تعاونی در ایران رو میدونید، پرسش من همین بود که آیا صنایع فولاد خودشون با قدرت مالی که دارن و نفوذی که پیدا کردن در حوزه اقتصاد، اونا تمایل ندارن که این روش‌های جدید اعمال بشه، یا ظرفیت اجتماعی صنعتی ما نسبت به این نیست، یا اینکه مردم دوست ندارن اینجا بیان سرمایه‌گذاری بکنن؟
ببینین، ما صنعت بالا دست فولادمون که سوده هست خودش رو پخش کرده در جاهای مختلف، رفته مثلا سنگان، رفته خلیج فارس، رفته
برکنس.
خوب نیومده رو اون صنعتی که کم بود هست متمرکز بشه.
خب اگه الان بخواد از این فرصت استفاده بکنه شدنیه؟
100%. چون ما همین الان تو کشور خودمون حدود 2 تا 3 میلیون تن انواع و اقسام ورق فولادی رو متاسفانه باید بگیم کم بود داریم، و از طرفی دیگه باید بگیم خوشبختانه در داخل میتونیم بسازیم و مصرف بکنیم، اما زمان رو نبایسته از دست بدیم که به صنایع پایین دستمون آسیب برسه. ببینیم ما حدوداً در کشور ما حدود 2 میلیون تن تا سال گذشته ورق فولادی وارد میشده، اما الان دیگه هم خودمون نمیخوایم وارد کنیم، هم سخت شده شرایط واردات ورق فولادی، لذا میبایسته صنایع بالا دست این سود هنگفت و سود نجومی ها بیارن در توسعه همون چیزی که کم بود هست، نه در توسعه بالا دست خودشون که بخوان زنجیره خودشون رو کامل کنن که انحصار ایجاد بشه. الان مشکل این هست، رفتن تکمیل زنجیره به تنهایی چیز مثبتی نیست، چون علاوه بر این که انحصار ایجاد میکنه ممکنه سودشون هم مطلق ببره بالا، اما اون کم بوده سعی جای خودش هست، اون جاهایی که بخش خصوصی کوچک و متوسط میتونه بیاد رو بذارن بخش خصوصی کوچک و متوسط.
این کارو باید وزارت صنعت مدن بکنه،
وزارت صنعت مدن این باعث راه بردی برنامه‌ریزی بکنه، غفلت کرده ازش و متاسفانه این رو ندیده. ما الان تو کشورم کارخونه تولید ملگت مثلا 50 تا داریم، کارخونه تولید لوله پروفی 200 تا داریم، کارخونه تولید ورق 2.5 تا داریم.
دقیقاً درست جایی که احتیاج داریم. بسیار خوب شنوندگان عزیز، داریم با دبیر محترم سندیکای تولید کنندگان لوله پروفیل فولادی ایران صحبت می‌کنیم، آقای کاوه، و درست در برنامه‌ای که عنوانش از فرصت تحریم، یعنی شناخت بیشتر ظرفیت‌ها و همچنین توانمندی‌ها در ایران و هم‌افزایی که میشه در این برهه تاریخی برای دور شدن از اتکا به نفت انجام داد، چرا که ارزش افزوده فرمودید که یک تریلی
یک کانتینر مصاحبه با یک کشتی
هست. خب پس این سوال بزرگ اینجاست،
مثلا اینکه مثلا متوجه بشین همین بحثی که همیشه مثال میزنن، کسی که میخ میسازه، نعل اسب میسازه، ساعت میسازه، فولاده توی شما فولاد قابل حذف از زندگی بشریت امروزی نیست.
درسته، بسیار خوب. خودمونم باید در برابر تحریم مثل فولاد بیستیم، پس باید درست مصرف کنیم.
ما بدی ندیدیم از ایستادگی، از مقاومت. مقاومت نیروی درونی یک ملت رو احیا می کند، به فعلیت می رسانه. این روحیه احساس فرصت بودن تحریم دشمنان، این خیلی با ارزشه، لذا ساخت داخلی رو جدی گرفتن، به جوانها میدان دادن، به ابتکارات و خلاقیتها میدان دادن، و همینطور هی کار دارد پیش می رود، مثل چشمه جوشانی داره کار می جوشه.
آقای کاوه، ببینید، اشاره بکنم به این که شما ظرفیت موجود رو گفتید، میتونم بپرسم یکی از ظرفیت که اشاره کردید تولید بیش از 200 شرکت تولید لوله پروفیل هست، خود لوله پروفیل فقط مصرفمون در ایرانه، یا این که میتونه به عنوان یک ارزش افزوده پاسخ نیازهای توسعه یا زیرساختی رو در کشورهای همجوار ما یا بازار کشورهای مساعد ما در اطراف اکنافمون بده و بتونه از سد تحریم تحمیلی و استثمار معابنه و زورگویانه و قلدر معابنه آقای بله ترامپ عبور کنن.
قطعا همینجوره. محصولات لوله پروفیل فولادی بیش از 600 قطعات مختلف و انواع و اقسام داره و در انواع و اقسام جاها کاربرد داره، همین استودیو صدها مسئول لوله پروفیل هست. ببینید ما الان لوله پروفیلمون صادراتش بیش از 3 برابر شده و خدا رو شکر اون بحثی که میگه محصول تکمیلی و حتی بایستی تکمیل تر هم بشه و ساده بشه. اما خب بعض وقت میبینیم که یک مشکلاتی پیش میاد، شاید باورتون نشه، الان تو همین هفته و هفته گذشته وزارت صنایع یه دستور عمل خوب را تبدیل کرده به یک دستور عمل بد و جلوی صادرات لوله پروفی گرفته شده.
تو ایران کمبود بود؟
نه هیچ. ببین ما رفتیم خودمون با سندیکا و دوستان گفتیم صادر کننده فقط کارخونه جات تولیدی و نمایندگان اونها باشن. این یه تصمیم خوب بود که وزیر ابلاغ کرد برای فولاد، یعنی فولاد را فقط تولید کنندگان فولاد و نمایندگان رسمی اونها میتونن صادر کنن. در وزارت صنایع معاونت معدنی این بخش نامه یهو تبدیل شده به این که میبایستی برای هر کامیون صادرات از من اجازه بگیرید. ما روز به روز شرکتمون با یه لیست 100 تا تریدی 150 تریدی میرن به معاونت معدنی، مدیریت معدنی مراجعه میکنن، کامیون به کامیون مجوز میگیرن، بعد باید صادر. این یعنی 3 روز 4 روز کامیون ها پشت مرز میمونن، کامیون ها هم تقریبا اونا که ترانزیت هستن روزی 250 دلار خسارت میگیرن. همین یه بخشنامه ای که درست بوده در بالا دست درست بوده، پایین دست آیین‌نامه‌اش اشتباه نوشته شده، جلوی صادرات لوله و پروفیل گرفته.
تهران اشتباه کردیم، مثلا شاید دارن کار گمرک رو انجام میدن.
اشتباه این بوده که میخواستم
بحث صنعت و کارشون تموم شد، مثلا صنایع خودرو و مدن اینا تموم شده، حالا گفتن کار گمرک هم خودمون انجام بدیم.
اینها میخواستن برگشت ارز رو تضمین بگیرن، درسته که جاش وزارت صنایع نیست، اون تو گمرک و تو بانک.
خب برگشت ارز که یه راه دیگه داره، اون بانک متاسفانه اعلام کرد که واردات بدون انتقال ارز، یعنی شما میتونید شرکتتون بره
مواد اولیه بیاره،
بره ماشینالات
بیاره. حالا چون اینها به هم به صورت زنجیره ای پیوسته نیست، یک مرتبه میبینین که یک مدیر میانی در یک وزارت خونه علارغمی که دلش نمیخواست این اتفاق بیفته، برداشت اشتباهی داشته از موضوع و بعد هرچی میخواد اینا حلش کنه دیگه نمیشه. ما الان
شاید به سمت برداشت اشتباه بردنش. خیلی وقتا باید به کارشناسان اطراف شک کنیم.
بالاخره این چیز است، مشورت نکردن. شاید اونا فکر میکردن ما لوله و پروفیل فقط با کشتی صادر میکنیم، نمیدونستن که کامیون صادر میشه و این میشه روز 200 مراجعه به وزارت صنایع به ساختمون مرکزی.
الکترونیکی هم نیست.
نه باید لیست بکنیم، فاکس بکنیم بهشون بدیم.
ما میتونستیم بدونیم از کامپیوترشون چه استفاده میکنن. حالا فرصت شد میپرسیم. ممنونم آقای کاوه، دبیر محترم سندیکای تولیدکنندگان لوله پروفیل در ایران. خانم آقایان، برنامه ما در اینجا به پایان میرسه. این برنامه رو تا ساعت دیگر میتونید روی وبسایت ما در آرشیو زمانی رادیو اقتصاد گوش کنید. از دیدگاه شما متشکرم. عصر خوبی براتون آرزو میکنم.
گرجی بیسکویت پر انرژی، خوشمزه و مقوی، به اسم کودک اصل و عرده میونه وعده، غذای کامل بیسکویت کودک، یه طعم پر خاطره مخصوص کوچولوهاست، دیگه غمگین نمیشن، پر از پروتئین است، بخند و شادی کن، بشین و بازی کن، کودک با گرجی از این به بعد با شماست.
راه ابریشم،
رادیو اقتصاد.
به نام خدا. سلام، به راه ابریشم امروز خوش آمدید. در برنامه راه ابریشم از مزیت‌های تعاملات تجاری ایران با سایر کشورها صحبت می‌کنیم. اگر مایل هستید این برنامه رو دنبال کنید، روزهای فرد ساعت 16:30 دقیقه از موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز ما رو بشنوید. هر گونه سوال و یا ابهامی اگر دارید در خصوص تعاملات تجاری، واردات، صادرات و یا قوانین گمرکی، میتونید کلمه راه ابریشم رو به 30,36,37 بفرستید. نقش حمل و نقل در توسعه صادرات موضوعی بود که از ابتدای هفته راجبش صحبت میکردیم با حضور مهمان محترم برنامه، جناب آقای امیر منصوری، معاون بخش ترانزیت و امور گمرکی انجمن حمل و نقل بین المللی ایران. و امروز میخوایم در ادامه صحبتهایی که در طی هفته داشتیم برسیم به تجربه کشورهای دیگه در خصوص توسعه شبکه حمل و نقل صادراتی، این که چه کشورهایی موفق عمل کردن و چه تجربه هایی دارن و ما میتونیم به چه صورتی استفاده بکنیم، موضوعی که امروز در این برنامه با حضور آقای منصوری راجبش صحبت میکنیم. آقای منصوری، خدمت شما سلام عرض میکنم. عصرتون بخیر باشه، خیلی خوش آمدید به راحت بشم.
عصر عالی بخیر، سلام میکنم خدمت شنوندگان محترم رادیو اقتصاد. برنامه خوب راه ابریشم در خدمت شما هستم.
متشکرم. صحبت‌های خیلی خوبی رو خاطرم هست که در دو برنامه گذشته در خصوص نقش حمل و نقل در توسعه صادرات داشتیم. از موانع و زیرساخت‌های حمل و نقل کشور در حوزه صادرات گفتیم و حالا می‌خوایم برسیم به این موضوع به عنوان جمع‌بندی و پسمون در این هفته. اگر ما موانع رو شناختیم و می‌خوایم رفعش بکنیم، یک الگوی خیلی خوبی که جلوی روی ما قرار گرفته کشورهای موفقی هستن که در حوزه حمل و نقل خوب عمل کردن. ما چطوری میتونیم از تجربه کشورهای دیگه در این خصوص استفاده بکنیم و چه تجربی دارن که ما میتونیم الگو قرار بدیم و استفاده بکنیم؟
عرضم خدمت شما که یکی از الگوهای خوب در زمینه حمل و نقل جاده‌ای، اگه بخوایم هنوز هم من اجازه میخوام که در مبحث سابق که بیشتر توجه هم به حمل و نقل جاده‌ای بود عرض کنم، بهترین الگو در همسایگی ما کشور ترکیه است و واقعا میشه الگو برداری کرد از پیشرفت صنعت حمل و نقل ترکیه در سالهای گذشته و علتیابی و آرزویابی کرد. چطور ناوگان فرسوده ترکیه که آرزوی شاید دیدن کامیونهای ایرانی رو داشتن، الان با کامیونها و وسایل نقلیه بسیار مجهزتر از ما و با آمار در از تردد بسیار بالا بین اروپا و آسیا دارن، محمولات بیشتر اروپا رو هم جابجا میکنن و واقعا به یک قدرت در حمل و نقل تبدیل شده. باید این بازارها رو ما بهش توجه کنیم. یکی از نگاه‌هایی که من شمردم رو اجازه میخوام کوتاه بگم، خود روش مالکیت وسایل نقلیه بود که در جلسات قبل صحبت شد.
بله، بحث
خود موضوع در اصل قاچاق بود. باید قاچاق کم بشه، کاهش پیدا کنه، خصوصا قاچاق ورودیمون با اون روش هایی که توضیح داده شد، کاهش تعرفه و تسهیل تجارت، اینها باعث کاهش میشه. نکته دیگه که کشورهای اطراف موفق بودن همون حمایت‌های دولتی هست. حمایت‌های دولتی مهمترینش بحث‌های مالیاتی هست.
بله.
میخوام نظر شنوندگان عزیز رو به این موضوع جلب کنم که خدماتی که شرکت‌های حمل و نقل بین‌المللی ارائه می‌کنند در حمل کالای صادراتی صادرات حساب میشه و در حمل کالای وارداتی هم واردات حساب میشه. این رو میخوام تبیین کنم که چطور صادرات چیه؟ چرا ما اینقدر اصرار داریم بر گسترش صادرات؟ چرا اینقدر صادرات اهمیت دارد؟ دوست داریم راجع به صادرات، چرا هی نمیگه واردات، گسترش واردات؟ چرا؟ چون صادرات باعث جلوگیری از هدر رفت منابع ما و ورود در اصل ارز کشورهای خارجی برای تأمین مایحتاجی که ما نیاز داریم به کشور میشه. آیا خدمات حمل و نقل بین المللی در هر دو سمت مسیر اگه توسط ناوگان ایرانی صورت بگیره یه خدمت صادراتی نیست؟ از نظر من و با برآوردهایی که ما داریم در هر دو سوی، یعنی بردن محمولات ایران به کشورهای خارجی و حمل محمولات خارجی توسط ناوگان به ایرانی رو صادرات خدمت حساب میکنیم، چون که باعث خروج ارز از کشور میشه و اجازه نمیده که منابع مالی کشور ما هدر بره و این رو داریم در چنگ در اصل سایر کشورها، یعنی واقعیت همینه، صادرات خدمت، یعنی ما بتونیم خدمتی رو در جایی عرضه کنیم که امکان عرضش توسط دیگران بوده ولی ما در اون بازی پیروز شدیم. بله. وقتی که صادر ما بتونیم ناوگان ایرانی در آلمان کالایی رو بارگیری کنه، یعنی از خروج چندین هزار یورو جلوگیری کرده. طبعا. یعنی من میخوام این توجه رو بدم به عزیزان ما در اداره امور مالیاتی که سرویس ها